بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافداه ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بحث ما در عقد نکاح و صیغه عقد بود. تلخص من جمیع ما ذکرنا الی هنا این که اعتبار انشاء لفظی در نکاح مما اجمعت علماء الاسلام علیه، علمای شیعه اهل سنت همه اتفاق اجماع دارن بر این که انشاء لفظی لازم است. لازمه این موضوع هم نفی سه چیزه. میرسم الان میگم لازمه این اتفاق و اجماع هم نفی سه چیزه. لا یجوز به ترازی قلبن، ترازی قلبی تنهایی کافی نی. دوم لا یجوز بالمعاتات عملن، عملن نکاح معاتاتی باشه، عروس رو ببرن خانه داماد، تشریفات انجام بدن بدون اینکه صیغه بخوانن، عملا نکاحی بشه. و سومم لا یجوز بالکتابه، برن محضر امضا کنن اسناد را، به تنهایی کافی نیست. این حالا ما باید دلیلاش ببینیم چیه و همه این چارتا رو با هم ذکر میکنیم چون لازم و ملزوم همان. وقتی واجب شد انشاء لفظی لابد ترازی قلبی کافی نیست، لابد معاتات جایز نیست، لابد بالکتابه کافی نیست. دلیلی که دلالت بر این امور میکند اولا همون اجماعه. اجماع در اینجا رو دست کم نباد گرفت، برای اینکه مدرک مهم دیگری که مجمعین بهش استناد کرده باشن در این مسئله نمی بینیم. یه مدارک جزئی دیگری رو عرض خواهیم کرد، اما بعید است یه همچین مسئله مسلمی مستند به یه مدارک جزئی باش. و نگاه به کلمات فقها میکنیم میبینیم همشون درباره این که این الفاظ عربی باشه، فارسی باشه، ماضی باشه، مستقبل باشه، در محور کیفیت الفاظ بحث میکنن. یعنی اصلش در لابلای کلمات مفروق عنه. وقتی در خصوصیات و کیفیات و جزئیات الفاظ صحبت میشه و اصلشو بحث نمی کنن، معنیش این از اصل وجود لفظ در نکاح لازمه، اون بحثی نداره. باید ببینیم این الفاظ کیفیتش چگونه باشه. از این تسلم و اتفاق کلمه بلکه ادعای ضرورت، ضرورت دین استفاده می شود که مدرک این جزئیاتی که ما میگیم بعدن نبوده. این یدن به ید از زمان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه معصومین به ما رسید. و اگر باب اول و دوم عقد و نکاح رو نگاه کنید که من احادیثش نمیخونم، بعدن میرسیم انشاءالله. باب اول و دوم عقد و نکاح نگاه کنید، میبینید این ابوابم سوال کننده جواب دهنده که امام است مسلم گرفتن که الفاظ است، اما به چه عبارتی باشه، این طور باشه درسته، اون طور باشه درسته. سوال و جواب های اصحاب با ائمه معصومین باز بر محور کیفیات لفظ دور میزنه. باب اول رو ببینید، باب دوم رو ببینید، این نشان میدهد همه مسلم میدانستن که باید پای لفظی به میان بیاد در عقد نکاح، و سؤال و جواب ها از کیفیت این الفاظ بود. این یه دلیل که دلیل اجماع است، از جاهایی که در فقه اجماعش می شود مشتکه کرد و نمی توان اون رو رمی کرد به این که این اجماع مدرکی هست، ظاهرا اینجاست. روایت اینا داریم، کدام روایت؟ خود این روایات هم مسلم گرفته، خود این روایات هم دلالت بر اجماع میکنه. سوال جواب نکردن از مسئله لفظ، بلکه خود راویان هم که ان اجماع داشتن مجمع بودن. فلهذا این یه دلیل خوبی است در این مسئله. و اما دلیل دوم، میگیم خب اگر الفاظ نباشه چیه؟ ترازی قلبی لابد. ترازی قلبی که انشاء نیست، عقود تحتاج الى الانشاء، انشاء هم یا باید با لفظ باشه یا عمل باشه یا کتابت باشه یا اشاره باشه. انشاء اما بالقول او العمل او الکتابه او الاشاره، یکی از این چهارتا باید باشه. رضایت قلبی که انشا نمیشه، حقیقت انشا ایجاده، ایجادم ابزار میخواد، ابزارشم یا لفظ است و عمل است و کتابت است و فعلاهازه. اون ترازی قلبی انشا نیست. و نکاح من العقود و عقود یحتاج الى الانشاء، انشاء هم ابزار میخواد، ابزارش هم یکی از این چهار چیزه و هیچ کدام در ترازی قلبی حاصل نیست. این دوم. و اما سوم، کسی بگه آقا به معاتات انجام بشه، دلیل بر معاتات هر چه در عقود دیگر هست اینجا هم باشه. نظرتون هست ادله معاتات اجمالاً؟ یکی از ادلهش المؤمنون عند شروطهم اوفوا بالعقود، هر چی صدق عقد کنه، عقد معاتاتی هم عقد است، بیع معاتاتی هم بیع است، اجاره معاتاتی هم کلید خانه رو میده دست من و پولش هم میگیره، اجاره یه سال هم میگیره، کلید هم دست من میده، این هم عقد است عرفا. اوفو بالعقود المؤمنون عند شروطهم، تعبیراتی امثال ذالک که شامل تمام عقود می شود، اعم از عقود لفظیه و عقود فعلیه که معاتاته، شامل عقد نکاح هم بشه. بگیم معاتات جایزه. جواب درسته، اطلاقات اوفو بالعقود شامل عقد معاتاتی هم میشه، حتی در نکاح. ولی جلو این مسئله رو سیره مسلمین میگیره. ما در میان مسلمین نداریم جایی ازدواج با معاتات باشه، نداریم. قدیمن و حدیثن شنیده نشده است در بین مسلمین عقد نکاحی با معاتات باشه. بیع زیاده تو بازار مسلمین، اون بیوعی که در عرض روز انجام می شود اکثریتش بیع معاتاتی است، لا به صیغه. اجاره ها غالبا معاتاتیه، هبه ها معاتاتیه، مصالحه ها معاتاتیه. اما نکاح معاتاتی برخلاف سیره همه مسلمین. از زمان پیغمبر به این طرف در هیچ کتابی ما ندیده ایم که جایی بدون الفاظ و با معاتات زنی به خانه شوهر رفته باشه، چه بعد از فتا و چه قبل از فتا. و شاید در بین اوقلا هم سیره باشه که معاتاتی نداشته باشن، اونها هم یا کتابتی یا سخنی چیزی یاد. به هر حال ما نمیابیم معاتات رو در نکاح، در حالی که در تمام عقود معاتات هست. اصلا بیشترین بیوع آدم معاتاتیه، بیشترین اجاره ها معاتاتیه، بیشترین هبه ها معاتاتیه، ولی نکاح معاتاتی بیشترین نه، اصلا یه مورد شما نمیبینیم. چون اونهایی که پایبند مذهب اسلام محکم هستن چه نیستن، اونها هم که پایبند نیستن موقعی که شد میرن، بالاخره مراسم عقدی خونده میشود. ظاهر تاریخ و روایات همین است که از صدر اسلام همین طور بوده. بنابراین معاتات رو هم به این دلیل که مخالف سیره، مخالف اجماع و مخالف روش مسلمین است میزنیم کنار، نه به دلیلی که شیخ انصاری گفت. دیروز خوندیم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه در کتاب نکاحش میفرمود اگر معاتات در نکاح راه پیدا کند فرقی بین زنا و نکاح نمیمانه. چرا؟ به علت اینکه معاتات این است بالفعل انجام بشه. خب زنا هم راضی ان طرفه، قرار مداری گاهی هم قبلا با هم میذارن، چه مبلغی چه چیزی، بعد هم عمل هست. بنابراین ما بگیم اینم نکاح معاتاتی، فعلا هزا لازمه معاتات در نکاح این است که مساویه با زنا باشه. گفتیم این درست نیست، این دلیل درست نیست. من اجازه بدید، اجازه بدید. کیه میگن مرحوم آقا عقد معاتاتی قبول نداشتن، چه میگن؟ بله ها، عقد معاتاتی یعنی عقد ازدواج. این خلاف سیره است، خلاف اجماع. صحبت این است، این کلام شیخ انصاری، اجازه بدید، این کلام شیخ انصاری که میفرماید اگر معاتات در عقد نکاح بیاد زنا میشه عقد نکاح معاتاتی، این درست نیست. من ندیده بودم جواب از شیخ را و دیروز عرض کردم، ولی دیشب نگاه کردم مستمسک مرحوم آیت الله حکیم دیدم، ایشون هم همین جواب داده. نکاح معاتاتی این است که اینا بنای بر زوجیت بزنن و به دنبال آن مسئله آمیزش، در حالی که از زانیت و از زانی بنای بر زوجیت نمیزنن، اونا میخوان فقط یه تلذذ آنی داشته باشن، همین. اما بناهن بر این که اینها با هم همسر بوده باشن، زوج و زوجه بوده باشن، یا دائما یا یک روز یا کمتر یا بیشتر، هیچ بنا بر زوجیت نمیذارن. بیدونیم دیگه، هیچ شخص زناکاری نمیاد بنا قلبی بذاره و این عملشو به عنوان انشاء انجام بده. هرگز انشاء عقد با این عمل نمی کنی، صرف اباحه تلذذ. اونم وجهو که میگیره در مقابل اباحه انتفاع، نه اینکه بناگذاری میکنن بر عقد زوجیت و به دنبال عقد زوجیت به عنوان به اصطلاح انشاء عقد این عمل انجام بدن. ابدا. معنیش همینه، اباحه تصرف. خیلی خوب، ما میگیم اباحه تصرف زناست. اباحه تصرف در مقابل اخذ وجه این زناست، یا بدون اخذ وجه زناست. بنا بر زوجیت فعلیه، نه اینکه بنا داریم یه سال دیگر عقد ازدواج کنیم، بنا داشته باشه با این عمل انشاء زوجیت کنه. کدام زانی زانی است که عقد زوجیت انشاء میکند با این عمل؟ بعدن میخوان چیکار بکنم؟ ما چیکار به بعد داری؟ صحبت این است فعلا این مثال نکاه انشاء نیست. بله، اون بنا بر زوجیت میزنن در عقد موقت حتی یک ساعت، بنا میزنن بر زوجیت، نه بر اباحه انتفاع و تلذذ فقط. اگر در عقد نکاح موقت هم بنا بر زوجیت نیزنن، اونجا هم باطله. بنابراین قصد باید زوجیت بوده باشد، و تا اینکه بتونیم داخل معاتات بگیم. پس دلیل بطلان مساوات زنا نشد، دلیل بطلان معاتات در نکاح خلاف سیره مسلمین بودن شد، باطل نکاح معاتاتی. اما دلیل بطلانش این است که ما میگیم، نه آن که مرحوم شیخ انصاری فرموده، جماعتی هم دنبالش افتادن، اونا هم همین میگن اگر نکاح معاتات جایز باشه پس همه زناکاران عملشون جایزه. نه، دلیل بطلان این نیست، این دلیل باطله. دلیل بطلان آن است که گفتیم خلاف سیره قاطبه مسلمین، و شاید خلاف سیره عقلا هم بوده باشه در دنیا، که عقلا این کارم نکن. و اما چهارمین دلیل، اجازه بدید، یه روایت ما داریم که صحیح هست، حدیث 3 باب 1، شاید این بهترین روایتی که در این مسئله میتوانیم بهش استدلال کنیم همینه. ابواب عقد نکاح، باب 1، حدیث 3، روایت بریده، همون جلد 14، دنباله مقدمات نکاح میشه عقد نکاح. اینم باب 3، باب 1، حدیث 3. بله، سند حدیث، عرض کردم حدیث 3 هست، حدیث 4ه، اصلاح کنید، حدیث 4ه. انهو یعنی شیخ کلینی از محمد ابن یحیی نقل میکنه، انهو محمد ابن یحیی که در روایت قبل بوده، ان احمد، همون احمد ابن محمدی است که در حدیث قبل احمد ابن محمد ابن عیسی ظاهرا که از ثقات، ان ابن محبوب که از ارباب اجماع و اصحاب اجماع و از اجلاء، ان ابی ایوب خزاز که این هم از ثقات مسلمه، ان برید، این برید کیه؟ بریدی که معروف است برید ابن معاویه اجلیست، برید ابن معاویه اجلیست که اونم از اصحاب اجماع، از اجلاء، از بزرگان. آیا این برید مطلق همون برید ابن معاویه است؟ ما در کتب اربعه 42 مورد داریم که برید تنها ذکر شده، نداریم برید ابن کی، ان برید این روایت، و 41 روایت دیگر در کتب اربعه احصا کردن ان برید داره. بیش از 240 مورد برید ابن معاویه داریم، و لذا هر کجا برید مطلقه میگن هم برید ابن معاویه است، چون برید معروف برید ابن معاویه است. احادیث کثیره معصومین مال برید ابن معاویه است. از افعلا ذلک دقت کنید، از نشانه هایی که نشان میدهد برید مطلق در این سند به معنی برید ابن معاویه اجلی معروف از اجلا است، روایت ابی ایوب خزاز از اوست. ابو ایوب از شاگردان برید ابن معاویه است. در بسیاری از جا در مواردی ابو ایوب، موارد دیگری هم هست، ابو ایوب خزاز از معاویت برید ابن معاویه نقل کرده، برید ابن معاویه. پس اینجا به قرینه ابو ایوب خزاز برید مطلق به معنی برید ابن معاویه است. سند سندی است معتبر و صحیح است. و اما مد، مشکلی اگر باشه در مد. قال سألت ابا جعفر، امام باقر علیه السلام، ان قول الله عز وجل و اخذنا منکم میثاقا غلیظا. سوال کردم تفسیر این آیه چیه؟ میثاق کدامه؟ غلیظ کدامه؟ فقال المیثاق هو الکلمه التي عقد بها النكاح، یا عقد بها النكاح. میثاق همون کلمه است، همون لفظ، همون صیغه است که عقد نکاح با اون میخوانند. و اما قوله غلیظا، میثاق غلیظ، میثاق صیغه عقد شد، غلیظ چیه؟ فهو ما الرجل یفیزه الیها، هو ما الرجل یفیزه الیها. یعنی چی؟ یعنی خب وقتی اینا آمیزش جنسی کنند و نطفه ای داره منعقد می شود، پیمان زناشویی مکم میشه. شه سقیه عرب که خوندن، آمیزش که شده، انتقال نطفه که شده، خب دیگه عقل محکم شد. غلیظا اشاره بمون آثار عملیست که به دنبال عقد حاصل می شود، پس میثاق میثاق غلیظ می شود. خب بله دیگه، ما هم داریم تفسیر به مال رجل می کنیم دیگه. بله میثاق اون کلمه است، غلیظ این است به دنبال آن انتقال نطفه هم بشه. خب میشه غلیظ محکم؟ به تعبیر دیگر میثاق عقد، غلیظ عروسیه. میثاقا غلیظا یعنی عقد کردید، عروسی هم کردید، دیگه چی میخوا مهریه رو بگیرید؟ و کیفت اخذونه، چه رقم میخواید مهریه رو از زن پس بگیرید؟ و قد افضا بعضكم الى بعض، با هم آمیزش داشتید، و اخذن منكم میثاقا غلیظا، میثاق غلیظ داشتید، بنابراین دیگه نمیتوانید مهریه رو پس بگیرید. آیه درباره باز پس گرفتن مهریه است به زور از زنان، که قرآن مجید میگه این کار کار بسیار غلط نادرستی است، میثاق غلیظ اینجا انجام شده است. خب آیا اجازه بدید این روایت دلالت بر اعتبار انشاء لفظی دارد یا اشاره به واقعه خارجیه میکنه؟ میگه شما معمولا انشاء لفظی دارید، اما میگه انشاء لفظی هم واجب و معتبره، چگونه شما میخواهید مهریه رو باز پس بگیرید با اینکه صیغه عقد خونده اید و عروسی کردید؟ ها عبارت ساده میشه، چگونه میخواهید مهریه رو باز پس بگیرید و حال اون که صیغه عقد خونده اید و عروسی کردید؟ این دلیل بر این است که صیغه عقد لفظی حتما لازمه، یا اشاره به یه واقعه خارجی است که مردم غالبا معمولا اکثر عقد لفظی میخوانند؟ این دلیل بر شرطیت نیست، دلیل بر عمل خارجی است که صیغه غالبا اینه. فعلاحظا این روایت به تنهایی دلالت بر اعتبار صیغه لفظیه و انشاء لفظیه نمی کنی، ولی حکایت از عمل خارجی می کنی. عمل بر این بوده، حالا اینو یه صیغه کنید، یه سنت کنید. بله من میگم عبارت مثل این که بگه چگونه مهریه میگیرید شما که صیغه عقد خوندید، شما که عروسی کردید، این داره به این که حتما لفظ باید باشه. عمل خارجی این بوده، واقعا عمل خارجی این بوده، عمل خارجی قبلی مسلمین بر این بوده. آیا این دلیل بر این است که این روایت میگه هادا شرطون؟ مگر به سراغ سیره، اون سیره دلیل دیگری میشه. فعلا هادا این حدیث اگرچه سندش معتبر است، اما دلالتی بر مطلب ما نداره. و اما پنجم، اجازه بدید نه ابدا، این روایت میگه شما عمل خارجیتون اینه، نمیگه شرطه. مثل این است که بیان سوال بکنن، میگه خب شما که نماز خوندید و مثلا با این شکل خوندید، نمیگه این شرطیت داره، انجام شده، به این صورت انجام شده. بله فهمیده میشه عمل خارجی این بوده، شرطیت از این روایت در نمیاد مگر بری سراغ سیره. و اما پنجم دیگه من بر نمی گردم، و اما پنجم عرض کردم دیگه بر نمی گردم، و اما پنجم اگر شما انشاء رو به کتابت کنید، بله پنجمه، اگر انشاء رو به کتابت کنید، کتابت یک انشاء عقلایی است، چرا قبول نباشه؟ معتاد که نیست که ادعای اجماع بر بطلان کنید. و در بین عقلا معموله، مخصوصا در اصل زمان ما، بهایی که به کتابت و امضا میدهند این بها را به صیغه لفظیه نمیدهند در هیچ عقدی از عقود. در عصر ما اصل کتابته، الفاظ فرعه. شاید در گذشته هم همین بوده، عقدنامه ها محور بوده، مدار بوده، بیشتر بها رو به عقدنامه میدادن. آیا نمیشه اینها رو دلیل گرفت که جایزه است به کتابت داخل در اوفو بالعقود میشود، در داخل در المؤمنون عند شروطهم میشود؟ جواب این است نه. در نکاح بالخصوص اجماع داریم کتابت لا یکفی. حالا من یه توضیح بدم، توضیح و زالج. ببینید عقد معاملات، بیوع، اجارات و هبات، وصیات، نکاح، طلاق، درباره این که آیا به کتابت جایزه یا نه، تا اونجایی که ما اطلاع داریم بزرگان علما در هر کجا یه جمله گفتن و رد شده. من یه وقت به فکر افتادم که یه رساله ای درباره جواز انشاء به کتابت یا عدم جواز انشاء به کتابت جمع و جور کنم، و این کار رو کردم و یه رساله در حدود 30 صفحه وزیری در آخر حاشیه عروی ما چاپ شد. در اونجا کلمات رو جمع آوری کردیم، روایات رو جمع آوری کردیم، سیره عقلا رو دیدیم، سیره مسلمین رو دیدیم، ادله طرفین رو دیدیم. یه بحث مفصلی، من الان مصلحت نمی‌بینم داخل در این بحث جواز الانشاء بالکتابه بشم، هرچند یه بحث مهمی هست، یه وقت شاید بهش برسیم و به طور مفصل درباره جواز انشاء به کتابت در همه عقود یا عدم جواز یا تفصیل بحث کنیم. ولی این مانع از این نیست که من یه بحث اجمالی برای شما داشته باشم اینجا. اولا کتابت در اسلام اهمیت زیادی داره. مهمترین آیه قرآن، یعنی طولانی ترین آیه قرآن، مربوط به کتابت، اونم کتابت عقوده، منتها باب قرض وام. آیه ای هست که در آخر سوره بقره است که 18 حکم توش، 18 تا حکم، تفسیر نمونه رو ببینید، ما 18 تا دستور اسلامی در این آیه جمع کردیم، همش درباره وام. اسلام اهمیت زیادی میده برای نوشتن کتابت. کتابت یه چیزی نیست که ما دست کم بگیریم. البته در اون اعصار زمانها کتابت بود، بعدن هم دیگه علما یکی از کارهاشون این بود، علمای محل شهرستان ها که مردم می رفتن پیششون، معاملات، عقود، هبات، وصیات، اجارات، اینها را آقایون کتابت می کردن و نوشته های اونها حکم اسناد محضری امروز داشت. بعد از آنی که این تحول در زندگی بشر پیدا شد، ادارات ثبت در همه جا پیدا شد و محاضر که نماینده ادارات ثبتن پیدا شدن در همه دنیا و تمام عقود رو می نویسن. عقودی که فقط با الفاظ باشه حکومت دنبالش نیست، یعنی پشتیبانش نیست. میگه اگر میخواهی من پشتیبانی از عقود شما بکنم، باید برید توی دفتر اسناد من ثبت کنید ملکیت ها، اجارات، نکاح، طلاق، همش تو دفاتر من ثبت بشه، منم مأمورم و میفرستم پشتیبان این عقد شما. بلا عقد هوایی من مسئولش نیستم. باز از این مرحله بالاتر رفتیم، کار به جایی رسیده که در بعضی از عقود ابدا انشاء لفظی اعتبار نداره. یعنی انشاء لفظی هم بکنن میگه این مقابله است، تا نیاد روی کاغذ امضا نشود لا اعتباره به. مثل این عقودی که دولت ها با هم دارن یا معاملات مهم. یه معامله مهم بین دو دولت صدها میلیون دلار یا میلیاردها دلار هیچ وقت با یه صیغه لفظی ابدا ای بخونم میگم فایده داره، باید نوشته بشه، امضا بشه، انشاء کتابت اعتبار داره، انشاء لفظ حتی اعتبار نداره. میدونم قانون عقلا داری میگه، من دارم قانون عقلا رو میگم دیگه، کار به مسئله شرع ندارم. صحبت اینه در بین عقلا یواش یواش داره اصل کتابت میشه، لفظ فرع اون میشه، گاهی لفظ اصلا اعتبارم نداره، اصلا انشا با اون امضاست. ابدا تا امضا بکنن میگه تمام شد، یعنی بحث لفظی مقابله است. این یه خط کج و معوجی که به قصد انشا و امضا، امضا انشا دیگه، به قصد عینیت دادن و جان دادن به این قرارداد، قرارداد از بالا تا پایین نوشتن، 10 صفحه، 20 صفحه، گاهی 500 صفحه، تا این امضا نشه این خط کج و معوج، این رو حواس. بعد که این شد انشاء میشه. مذاکرات هیچی نیست، اگر این امضا نیاد همش به هم میخوره، همش با دوام، اونا مقابله است. بله، هیچ صحبتی نشه، بنویسن، مطالعه کنن، امضا کنن، معتبره. بنویسن رو کاغذ، مطالعه کنن، امضا کنن، معتبره. صحبت ها مقدمه نوشتنه، چانه زدنه. بنابراین سابقه بر این اصل انشاء لفظی بودی، فرع کتابت بودی. به قدری کتابت بیچاره و بدبخت بوده که بعضیا میگن این مادون اشاره اخرسه، اخرس اگه میتونه اشاره کنه اون اشاره مقدمه، کتابت بعد از اونه. یواش یواش کتابت آمد همردیف انشاء لفظی شد، یواش یواش کتابت در عقود مهمه اصل شد، یواش یواش انشاء لفظی در عقود مهمه از اعتبار افتاد، حتما انشاء باید بالکتابه بوده باش، بالامضا بوده باشی. مسیر کتابت عوض شده. ما نمیتوانیم همون حرفی که میزدن سابقین الان اون حرف رو بزنیم، بگیم آقا بیعه به انشاء کتابت بی نیست، حالا نکاح بذارید کنار، اون یه اجماعی داره. حتی روایات داریم که طلاق با کتابت میشه داد. باب طلاق رو ببینید، روایاتی داریم طلاق با کتابت میشه داد. بنابراین مسئله کتابت در عصر ما مسئله خیلی مهمی است که باید روش فکر کرد. من فردا یک کمی مختصری در باید صحبت میکنم، رد میشیم. فعلا جای بحث کامل در اینجا نیست. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.